این به مقامی میرسه که روحها به اراده او در میان، قدرت تأثیر و تسخیر و تصرف ارواح رو پیدا میکنه. جمله اشباح هم در تیر اوست، در تیر اوست یعنی در قدرت اوست، در هدف میتونه بگیره. اشباح یعنی کالبدها، یعنی اشخاص و افراد همه مقهور او میشن، همه در واقع مطیع او میشن. آن که او مغلوب اندر لطف ماست، نیست مضطر بلکه مختار ولاست. حالا اگر کسی مغلوب بشه در لطف الهی، مثل اولیاء خدا که اینها از خودشون دیگه هیچ اراده ای ندارن، در واقع اون دوگانگی که ماها توهم میکنیم که ما یه چیزی هستیم، خدا یه چیز دیگه، یه حقیقت دیگه، این دوگانگی در نظر اولیاء خدا از بین میره. اونا به یه مقام بالای توحید میرسن، یه معنای عمیق توحید رو درک میکنن. اونا مغلوب هستن در لطف خدا، یعنی دیگه از خودشون هیچ اراده ای ندارن. آن که او مغلوب اندر لطف ماست، نیست مضطر. این مضطر نیست، این مجبور نیست که بگه من دیگه از خودم اراده ای نداشتم، بلکه مختار ولاست. مختاره، اما چه جور مختار؟ مختار ولایت، مختار محبت الهی، مختار عشق الهی. خیلی معنای دقیقی این. باز ادامه میده، منتهای اختیار آن است خد، یعنی خود، که حالا خد میخونیم، که اختیارش گردد اینجا مفتقد. میگه منتهای اختیار چیه؟ بالاترین درجه اختیار این است که کسی به مقامی برسه که اختیار خودش رو از دست بده. اگر کسی اختیار خودش رو از دست داد، به اختیار خودش رو به اختیار از دست داد در این مقام الهی، این بالاترین مرحله اختیاره. مفتقد رو اینجا به معنای مفقود بدانیم. منتهای اختیار آن از خد که اختیارش گردد اینجا مفتقد. هر کس که اختیارش در پیشگاه الهی، در مقام الهی از دست رفت و اختیارش مفقود شد، این به منتهای اختیار رسیده. اختیاری را نبودی چاشنی، گر نبودی آخر و محوز منی. میگه اگر او از من بودن، از خود بودن، از انانیت، از این که توهم بکنه که منم هستم، اگر از این مرحله عبور نکنه، اگر این منیت، به اصطلاح حالا غلط فارسی، اگر این انانیت از او زدوده نشه، محو نشه، این اختیارش چاشنی نداره، یعنی مزه نداره، یعنی اختیارش اختیار واقعی نیست. این مطلب درکش ساده نیست، ولی میشه با یک مثالی یه قدری کمک کرد به درک این مطلب. و اون مثال رابطه عشق و آزادیه. همین عشقای معمولی، عشق بشری. شما ببینید که افراد همه دنبال آزادی هن، همه دنبال اختیار هن. همه، هر انسانی خواهان اینی که خودش برای خودش تصمیم بگیره، اختیار داشته باشه، اختیارش دست خودش باشه. انسان نمیخواد که مجبور باشه یکی دستشو بگیره به یک کاری او رو مجبور بکنه. این شأن انسان نیست. شأن انسان آزاد بودن مختار بودن خود برای خود تصمیم گرفتنه. ولی یک واقعیتی میاد این اختیار رو رنگ دیگه بهش میده و اون واقعیت عشقه. وقتی یک کسی عاشق میشه، این به اختیار خودش، به اراده خودش، از اراده خودش صرف نظر میکنه. عاشق حقیقی چیزی نمیخواد جز اون چیزی که معشوق بخواد. هرچه معشوق اراده بکنه او همون کارو میکنه. اینجا در واقع او از خودش سلب اختیار کرده، ولی این سلب اختیار به معنای بردگی نیست که یک کسی به زور دیگری و به رغم میل خودش بی اختیار شده باشه. این به میل خودش، عاشق اینه، به میل خودش، به اختیار خودش، اختیار خودش رو تفویض کرده به معشوق که اون چی که تو میخوای همون خواست من اینه. این تنزل نیست، بردگی تنزله، مجبور بودن تنزله، اینکه انسان خودش بخواد مختار باشه ولی دیگری او رو مجبور بکنه، این افت شخصیت، تنزل مقام انسانیه. ولی برعکس، اون انسانی که آگاهانه و به اختیار خودش در عشق اختیار خودش رو تقدیم معشوق میکنه و جز اون چه معشوق میخواد دیگه اراده نمیکنه، این یه ارتقاء مقامه، یه علو مقامه، این بالاترین اختیاره. در واقع میگه اختیار من اختیار توه. اینجا این بحثه که مولانا میگه که آنکه او مغلوب اندر لطف ماست، نیست مزتر بلکه مختار ولاست. مزتر اونی که خودش نمیخواد که مجبور باشه ولی بیرون از اراده خودش مجبور شده. نه، مغلوب بودن در لطف خدا اضطرار نیست، اختیاره، منتها اختیار ولاییه. منتهای اختیار آن از خد که اختیارش گردد اینجا مفتقد. هر کی اینجا اختیارش رو از دست بده، این به بالاترین مرحله اختیار رسیده. اختیاری را نبودی چاشنی، گر نگشتی آخر و محوز منی، من بودن. نکته دیگری رو در همینجا اشاره میکنه، میگه در جهان گر لقمه و گر شربت است، لذت او فرع محو لذت است. در تفسیر این بیت دو نظر وجود داره، یعنی دو جور میشه این بیت رو فهمید. اولا صحبت از لقمه و شربت میکنه، مقصود از لقمه طعام خوردنیه، مقصود از شربت نوشیدنی و آشامیدنی. میگه که در طعام و شراب، در غذا و آشامیدنی ها یه لذتی هست، منتها این لذت، لذت او فرع محو لذت است. یعنی لذت طعام، لذت خوراک و لذت آشامیدنی، این او برمیگرده به لقمه و شربت. لذت او فرع محو لذت است، میگه تابع اینه که لذت محو شده باشه. دو جور میشه این مصرع رو فهمید و توضیح داد. یکی این که تا لذت قبلی حذف نشده باشه، لذت بعدی درک نمیشه. اینم درسته دیگه. شما اگر یه چیز شیرینی خورده باشید، بلافاصله بعد از اون یه چیز شیرین دیگری بخورید، لذت نمیبرید، حس نمیکنید. بعد یه مدتی بگذره تا طعم و مزه اون لذت قبلی محو بشه تا از این دومی لذت ببریم. لذت او فرع محو لذت است. فرع یعنی نتیجه، در اثر، تابع. درک لذت لقمه و شربت بستگی به این داره، تابع اینه که لذتی که قبلا بردی اون محو بشه. این در همه لذات جسمانی همینطوره، باید یه مدتی بگذره تا لذت بعدی محسوس بشه. این حرف درستی. یه معنای دیگری هم میشه از این مصرع دوم فهمید و اون اینه که وقتی میگوید لذت او فرع محو لذت است، یعنی این لذات لقمه و شربت و اینا در واقع در مقایسه با محو لذت اصلا لذتی نداره. یعنی لذت اصلی لذت ترک لذته. اینجا فرع رو به معنای سایه باید بگیریم و اینکه یک دستور اخلاقی و یک دستور عرفانی این بوده که لذت در ترک لذته. این شعر مال سعدیه: اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی. آدما از اقدام به لذت بردن لذت میبرن، ولی بزرگان اخلاق و عرفان اونها از لذت نبردن و از ترک لذت لذت میبرن. بله، مثلا ممکنه یه جوانی باشه از نظر به نامحرم لذت ببره، یه جوان دیگری ممکنه باشه از چشم پوشیدن از نظر به نامحرم لذت ببره. این لذت ترک لذت، اون در واقع درکی که برای این جوان دوم حاصل میشه از ترک لذت، این خیلی بالاتر از اون لذتیه که اون اولی میبره. لذت ترک لذت بالاتر از خود لذته. اون وقت لذت او فرع محو لذت است، یعنی لذتی که در لقمه و شربت هست، این لذت در مقایسه با محو لذت دیگه لذت نیست. اینم تفسیر دوم و معنای دوم. در واقع این معنای دوم همون توضیح اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانیه. این تفسیر دومه. در بیت بعد میگه: گرچه از لذات بی تأثیر شد، لذتی بود و لذتگیر شد. یعنی کسی که از لذت صرف نظر میکنه، این دیگه تحت تأثیر لذت قرار نمیگیره. بله، گرچه از لذات بی تأثیر شد، به حسب ظاهر این دیگه حس لذت بردن درش ایجاد نشده، تأثیر نپذیرفته از لذت. گرچه از لذات بی تأثیر شد، لذتی بود و لذتگیر شد. یعنی این آدم خود وجودش لذت میشه. کسی که از لذت بی تأثیر میشه، یعنی ترک لذت میکنه، این خود وجودش اصلا میشه اصل لذت و تازه جاذب لذت میشه. یعنی لذت‌های دیگه میان سراغ او، یعنی میشه معدن لذت. این لذتی بود و لذتگیر شد میشه معدن لذت، کان لذت میشه، اصل لذت میشه. با این بیت این قصه رو، یعنی این بخش از قصه رو خاتمه میده و به یک بحث دیگری میرسه که دنباله همین بحثه و یک عنوان مفصلی داره که خود مولانا هم به مفصل بودن این عنوان توجه میکنه و شاید هم خودش هم تعجب میکنه از این که چرا انقدر این عنوان مفصل شد.
آتش است این بانگ ناد و نیست با هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
ما عنوان رو میخونیم، میگه شرح انما المؤمنون اخوه و العلماء کنفس واحده خاصه اتحاد داوود و سلیمان و سایر انبیا علیهم السلام که اگر یکی از ایشان را منکر شوی ایمان به هیچ نبی درست نباشد و این علامت اتحاد است که یک خانه از آن هزاران خانه ویران کنی آن همه ویران شود و یک دیوار قایم نماند که لا نفرق بین احد منهم و العاقل یکفیه الاشاره. این خود از اشارت گذشت. میگه حالا مولانا آخر این عنوان طولانی میگه العاقل و یکفیه الاشاره، عاقلان را اشارتی کافی است. بعد میگه چه اشاره دیگه، ما اینقدر هم توضیح دادیم، این خود از اشارت گذشت. میگه این دیگه از اشارت هم فراتر رفت. حالا وقتمون رو صرف توضیح این عنوان نمی کنیم. این معانی که در این عنوان به صورت فشرده گفته در ضمن ابیات توضیح میده. صحبت چی بود؟ صحبت این بود که حضرت داوود پیامبر تصمیم گرفت مسجد الاقصا رو بسازه. این مسجد الاقصا همونی که اسمش امروز در اخبار مکرر در قضایای فلسطین و صهیونیستا به گوش میرسه و قبله اول مسلمین و خانه خداست که مورد احترام همه مسلمان‌های جهانی و در طول تاریخ فراز و فرود طولانی داشته. داستان مسجد الاقصا که کی شروع کرد به ساختن، بعد کی تصرف کرد، کی دوباره از دست او در آورد، مسلمان‌ها کی رفتن و مسجد الاقصا رو تجدید بنا کردن، اینا همه در تاریخ آمده. به هر حال مسجد الاقصا قبله اول مسلمان هاست. مسلمان ها در آغاز اسلام به سمت مسجد الاقصا نماز می خواندن. مسجد الاقصا خیلی نزد مسلمان ها عزیز بوده و هست. حالا حضرت داوود در آغاز تصمیم گرفت که مسجد الاقصا رو بسازه. خداوند به او گفت که مقدر نیست که تو بسازی، این کار رو پسر تو میکنه، یعنی حضرت سلیمان خواهد کرد. مسجد الاقصا به دست او ساخته خواهد شد. در بیت 406 از قول خدا به داوود میگوید گرچه برناید به جهد و زور تو لیک مسجد را برارد پور تو. خدا به حضرت داوود میگوید که این مسجد به دست تو و با قدرت تو ساخته نمیشه، اما به دست پسرت ساخته میشه. گرچه برناید به جهد و زور تو، لیک مسجد را برارد. برارد یعنی بسازد. پور تو، پسر تو. کرده او کرده توست ای حکیم، مؤمنان را اتصالی دان قدیم. کرده اینجا به معنای ساخته است. ساخته او ساخته توست. کرده او کرده توست ای حکیم، یعنی فرقی نمیکنه. گویی که حضرت داوود ناراحت شده بوده که چرا این توفیق نصیب او نمیشه که مسجد رو بسازه. خدا به او میگه که فرقی نمیکنه، چه او بسازه چه تو، یکیه. ای حکیم، کرده او کرده توست. اگر پسرت هم او رو بسازه، انگار تو ساختی. چرا؟ چون مؤمنان را اتصالی دان قدیم، چون مؤمنان با همدیگه پیوستگی دارن، یگانگی دارن، یگانگی ازلی دارند. مؤمنان را اتصالی دان قدیم. این کرده به معنای ساخته در زبان فارسی امروز به صورت کرد در اسم بعضی از شهرها مونده، که این کرد گرد و گرد و گردم شده. وقتی میگن دستگرد یعنی دست کرد، یعنی دست کرده، یعنی ساخته دست فلانی. مثلا میگن دارابگرد، یه شهری بوده، دارابگرد یعنی داراب کرد، یعنی کرده داراب، یعنی ساخته داراب. این معنای کردن به معنای ساختن در این اسامی شهرها باقی مونده. اینجا مولانا به همین معنا به کار میبره، کرده او کرده توست ای حکیم، مؤمنان را اتصالی دان قدیم. چون یه بحث خیلی بالا و بالایی رو داره آغاز میکنه، وقت ما هم تمام شده، این نوبت فعلی رو به پایان میبریم و ادامه این بحث رو از مثنوی به نوبت دیگر ما میگذاریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. Thank you.
خوش همراهان ارجمند و شنوندگان عزیز، حضور علاقمندان به برنامه چهارباغ عرض میکنم که امشب قرار راجع به پشیمانی صحبت بکنیم با توضیحات بیشتر در ابتدای این برنامه. خیلی ممنونم و دعوت میکنم شنونده